أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد المرسلين طبيب نفوسنا حبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله المعصومين سيما الحجة بقية الله في العالمين. أرواحنا فدا وعجل الله فرجه واللعن على أعدائهم أجمعين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه کان توابا. خدا سربلندتون کرده، خدا عزیزتون کرده، خدا قدم هاتون رو برای حفاظت انقلاب، کشور، امنیت، عمود خیمه امنیت و عزت و استقلال یعنی ولایت، خدا به شما موفقیت داده. منم به نوبه خودم هم خدا را شکر میکنم و هم در هر پیروزی خداوند متعال دستور داده به پیغمبرش که فسبح به حمد ربی. اگه دیدی مردم فوج فوج دارن در دین خدا وارد میشن، فسبح به حمد ربی، مغرور نشو، تسبیح خدا بگو و استغفره. خیلی عجیبه، و استغفره. در پیروزی ها استغفار بکن، انه کان توابا، خدا توبه پذیره. این استغفار، استغفار دفعیه. آدم یه دیندار میشه، خدای متعال او رو میبخشه، مخصوصا در جماعات. ید الله مل جماعت، دست خدا همراه جماعت از مرحوم آیت الله عظما آقای میلانی. پرسیده بودن آقا کی دوست دارید تو حرم مطهر حضرت رضا باشید؟ فرموده بودن در شلوغ ترین وقت، هرچی جمعیت موج بزنه رحمت خدا، مغفرت خدا بر اون جمع شامل تره. در جمعیت زیاد یه دلهای متصل هست، یه جانهای عرشی هست، خدا به خاطر اونها همه را مشمول لطف خودش قرار میده. الحق و الانصاف از ابتداء قیام حضرت امام تا به امروز آدم دست غیب را به وضوح لمس میکنه. اون دستگاه جهنمی سلطنت 2500 ساله و اون اهتمام قدرت‌های بزرگ برای حفاظت سلطنت حتی داخل کشورمون، هم بعضی از مراجع میگفتن که به همون قانون اساسی سابق عمل بشه، شاه رو نگه دارید، و بعضی ها میگفتن حالا اگر ما شاه رو بیرون کردیم کی میخواد اداره کنه؟ یا آخونده یه لاقبای که نمیتونه مملکت اداره کنه، سابقه مدیریت در میان علما ما سراغ نداریم. جبهه ملی و نهضت آزادی هم همین حرف رو می زدن. اما این امام آمد، با الهام آمد، با اقتدار آمد، با عزم آمد، گفت شاه باید برود و خدای متعال حرف او را عملی کرد. شاه رفت، شاه نرفت، امریکا رفت، شوروی رفت، ذلت رفت، وابستگی رفت، فاحش خانه ها رفتن، شرابخانه ها رفتن، قمارخانه ها رفت، کازینو ها رفت. این نگرانی در مورد دختران و ناموس مملکت رفت. یک مشت آدم هایی که به هیچی اعتقاد نداشتن، این سپهبد کاشانی بود، پسرش با یه پسر دیگری ازدواج کرد تو همین مملکت، پسر با پسر ازدواج کرد. این سرفکندگی ها و این بدبختی ها رفت، عادی نبود. این کار کار ماها نبود، کار خدا بود، کار خدا بود، دست غیب بود. بعد تشکیل حکومت با کیا؟ با کسانی که به ولایت عقیده نداشتن و در قانون اساسی هم به ولایت فقیه رأی ندادن، اونجا اشکال میکردن. ابتداعا به دست اینا کشور سپرده شد که خودشون هم میگفتن ما مال راه های سخت نیستیم. خدای متعال با دست اینها حکومت را آغاز کرد و دست غیب بود. هم بعض توطئه هایی که هیچ اسباب عادی نداشت خدای متعال اینا رو خونسا کرد. یه سگی به کسی حمله کرد و این در اثر حمله سگ داخلی خونه ای شد، دید اونجا سلاح و مهمات و جای توطئه بود، اومد خبر کرد. یه سگ راهنمایی کرد و یک توطئه خونسا شد. در قضیه کودتای نوژه یکی از همین افسرانی که باید در کودتا حضور می داشت، با راهنمایی مادرش به حضرت آقا مراجعه کرد و اطلاعات دقیق داد و خداوند متعال توطئه اون جور رو که از بعض علما و اینام اطمینان داشتن خونسا کرد. خدا خونسا کرد. خدای متعال دست قدرتش این آتش رو خاموش کرد. و بعد هم این مسئله خلقها تو هر کشوری بود از بین رفته بود، مخصوصا خلق مسلمان. آذربایجان با همه سوابق خوبی که دارد، خب به یک کسی تقلید کرده بودن که او در برابر امام و انقلاب مشکل پیدا کرده بود، در قم شلوغ کردند. امام فرمود چی نگید، بذارید اینا شرارتاشونو بکنن. و در جاهای دیگه هم خلق کرد، این عزت‌دینی که در اونجا بود، اون دیگری که تحصیل کرده دانشگاه بود، اینا ریشه دار بودن در کردستان، نفوذ داشتن. چقدر ما اونجا کشته دادیم، ولی خدای متعال آتش رو اونجا خاموش کرد. بعد هم در فرازهای دیگری که یکیش مسئله جریان طبس بود، به وضوح اونی رو که خدا در حفظ کعبه علم تره کیف فعل ربک و اصحاب الفیل، هیچ نیروی از نیروهای حفاظتی اطلاعاتی ارتشی سپاهی ما مطلقا اطلاع نداشتن که اصلا در طبس ما یه پایگاه هوایی وجود داره. امریکایی‌ها خودشون ساخته بودن و اونا همینجوری حمله نمی کنن. کارشناس هایی که با هوا آشنایی دارن هوای همه جا رو می سنجن. روانشناس ها هستن، سیاسیون هستن، جامعه شناس ها هستن، جاسوس های داخلی هستن، همه مقدمات برنامه حمله را با اصول علمی پیش بینی میکنن، گاهی برای 50 سال دیگر نقشه میکشن و همه مقدمات رو فرمولی 2-4 تا عمل میکنن با همه مقدمات بسیار دقیقی که فراهم کردن تا تفنگداران امریکایی بیان ضرب 60 وارد کنن و اسیراشون رو آزاد کنن. اونجا خدا دستور داد شنهای بیابان تبس این بالگردها را، هلیکوپترها را سرنگون کرد. تمام مأمورین یک نفر زنده نموندن، همه اینا مبتلا شدن و جزغاله شدن و جنازه های سوخته شون رو با سرپکندگی نظام سیاسی جهانی از اینجا بردن. این کار کار خدا بود، کار خدا بود. جنگ هم که واقعا معجزه بود. مرحوم آیت الله خوشبخت اعلی الله مقامه شریف که خودش اهل باطن بود، اهل تشرف بود، با یه واسطه نقل میکنم، تو حرم حضرت سامن الحجج علی ابن مسر رضا ایشون مشغول زیارت بود، اهل جذبم بود. به من فرمودن که تو حرم امام رضا بودم، نشسته بودم، لا اله الا الله میگفتم، ذکر توحید میگفتم، خواستم بلندشم بیام، دیدم امام رضا نمیذاره، جذب منو نگه داشت، نتونستم بیام. کسی آمده بود گفته بود که فردا ساعت 3 بیا اینجا، فردا ساعت 3 آمده بود گفته بود دنبال من بیا. آی خوشبخت رفته بود به یه منزلی وارد شده بودن، دیده بودن وجود مقدس امام عصر ارواحنا فداه در اون منزل حضور دارن. آی خوشبخت از اول تا آخر اشک ریخته بود و از هیجان نتونسته بود صحبتی بکن، آدم پاکیزه بود. ایشان گفتن، از خودش شنیدم من، گفتن در این 8 سال یکی از رجال الغیب امام زمان ارواح نافده در دزفول مستقر بود و جنگ را او هدایت میکرد. ما کجا با همه دنیا جنگیدن، نم تو شرایط تحریم، سیلوهای ما خالی بود، سلاح ما کافی نبود، ارتش ما داغون بود و غارت شده بود، سپاه ما تازه کار بود، دشمن ما در جنگ های کلاسی دوره دیده بود، مستشاران شوروی بودن در عراق، مستشاران غربی بودن، همه دست به دست هم داده بودن، کمر بسته بودن انقلاب رو هم وقت نابود کنن. بنا بود در 1 هفته صدام بیاد در تهران مصاحبه کنه. 1 هفتهشون شد 8 سال. بعد از 8 سال ما پیروز سرابراز با اونا شکست خورده و سرب کنده. نصرت خدا نبود، قدرت خدا نبود، این از آیات بینات پروردگار متعال نبود. در کنار این همه معجزات که از ابتدا شروع انقلاب تا به امروز اگر کسی چشم دلش کور نباشه، قدم به قدم دست خدا را و اجاز خدا را میبیند، این ثبات قدم مردم در 40 سالگی در شرایطی که جوانان بیکارند، اوضاع بسیار به هم ریخته است، با بیگانگان توافق کردن و تو دهنی خوردن، لگد خوردن، تحریم ها بدتر شد، امیدها ناامید شد، در این اوضاع به هم ریخته اقتصادی، من فاطمیه گذشته روضه‌خوان حرم حضرت سامن الحجج علی ابن مسر رضا بودم، خب الحمدلله مردم با ما یه ارتباط خاصی دارن دیگه، و ما رو با عنوان یه روضه‌خوان ریش سفید کرده در این مجالس با بهمون محبت میکنن، قدم به قدم اظهار محبت میکنن، گاهی دست به عبامون میکشن، گاهی میبوسن، ولی همه متدینین علاقمند به ما گله میکردن، حاج آقا بگید به داد مردم برسن، بعضی گریه میکنن برای بیکاری بچه هاشون، میگه آقا 4 بچه دارم هیچ کدومش کار نداره، خودم با حقوق حقوق بازنشستگی من چه خاکی به سرم بکنه، یکی دوتام نیستن. در این شرایطی که مملکت ما رو در این دو دوره این دولت واقعا به هم ریختن اوزار، آدم انتظار نداره این جمعیت رو ببینه. لو انفقت، اگه بنا بود پول بدن، اگه بنا بود منصب بدن به مردم، اینقدر شما نبود. لو انفقت ما فی الارض جمیعا، پیامبر من، اگر اون چه در زمین است تو انفاق میکردی که این دلها اینجور با هم باشه، ما الفت بینهم، نمیشد با پول این دلها رو به هم بس کرد، ولکن الله الف بینهم، این خدای مقلب القلوبه که در این شرایط برای اینکه خون شهدا پامال نشود، اقتدار نظامی که نظام لا اله الا الله است، نظام الله اکبر است، نهضت حسینی است، در محرم سفر رشد کرده، با اتکای به جریان عاشورا تأسیس شده است، خدا بنا دارد این رو حفظ کنه. کسانی هم که ناراحتند، فوش میدن، گاهی هم دشمن رو تشخیص نمیدن، به زمین زمان به مقدساتم بد میگن، امروز دیدید که در این سیل بنیانکنی که راه افتاده بود، در تنها در تهران نبود، در همه شهرستانها، روستاها، گویا هیچ کسی تو خونه نمونده بود، این شکوه، این عظمت، این جلال، اینا را نشانه های توحید ببینید، نشانه های نگاه امام عصر، اونم نگاه ولایت تکوینی امام زمانه، به دلها نگاه میکنن، دلها رو میکشونن توی این خیابونها، و به خودتون ببالید، به خودتون ببالید. حالا در ارتباط با این قضیه 2-3 نکته من میخوام خدمت شما با مروری که اگر مرور کنیم هممون یه حرف داریم میزنیم. یکی از امتیازات این انقلاب که در دنیا به جز سلسله جلیله انبیا در هیچ انقلابی، در هیچ شورشی، در هیچ نهضتی، در هیچ قیام شما نمیبینید، مهمترین امتیازش مسئله رهبری قیامه، مدیریت قیامه. رهبری قیام رو یک مجتهد جامعه شرایط به عهده داشت. انقلاب ایران انقلاب کارگری نیست، انقلاب صنعتی نیست، انقلاب ضعیف علیه قوی نبود، همه آمده بودن، ثروتمندا آمده بودن، فقرا آمده بودن، دهاتی آمده بودن، دانشگاهی آمده بودن، همه به همه آمده بودن، ولی پرچم مدیریت به دست یک فقیه جامعه شرایطه که در زمان غیبت ائمه علیه السلام او رو جانشین امام زمان میدونن. خب الجزایر انقلاب کرده، لیبی انقلاب کرده، کشورهای شرقی و غربی، انقلاب سوسیالیستی شوروی، انقلاب فرانسه، انقلاب هایی که در طول تاریخ در کشورهای مختلف اتفاق افتاده، این اواخر هم که در این بیداری اسلامی مصر انقلاب کرد، تونس انقلاب کرد، هیچ کدومشون موفق نبودن. ایران رمزش اینه که پرچم به دست یک ولی فقیه و مرجع تقلید، این فقط در ایران اینجوره. نکته دوم این بود که مساجد سهم داشتن در انقلاب. خود ما که خب بچه طلبه منبری این مملکت بودیم، همه جا حضور داشتیم، مسجدها مملو بود، در مساجد، در سایه ترویج توحید و قرآن و ائمه اطهار مردم جمع شدن، این جوانها اقبال به مساجد کردن. مساجد نقش دوم رو در عمومی کردن انقلاب، در شور و شعور مردم، مساجد نقش خودشون رو ایفا کردن. همینجور که بحمدالله مسجد شما، یکی این که مسجد زرابخانه، مسجد جامع زرابخانه شد مسجد قدیر، شد مسجد امیر المؤمنین. اینا از اون طرف ها هنر شما نیست، این عنایت امیر المؤمنین علیه السلام به شماست. و این طلبه پرشکسته شرمنده شهدا و مردمی که شهید دادن که امروز پرچم بنیاد بین المللی قدیر رو خدای متعال بعد از آیت الله خزعلی در زمان خودشون هم خودش دعوت کرد به عهده ما گذاشته شده، مسجد شما نمره اول رو در مسئله قدیر و خدمت به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام داره. تو این کارهای سیاسی مذهبی هم خب امام جماعت عزیز و سلالت و ساداتتون و همه تون با هم حرکت میکنید، مسجدها این راه پیمایی ها را هم رونق میدن. نکته سوم این بود که مردم ما به امکانات مادی تکیه نکردن، در همه مشکلاتشون متوسل به ائمه اطهار علیهم السلام شدن، هم دعا، نیایش، توسل، روزه، این پشتیبان تمام خطراتی بود که ما پشت سر گذاشتیم. هر جا کم میاریم دور هم جمع میشیم، دعای توسل میکنیم، حدیث کسا میخونیم، متوسل به حضرت ابوالفضل میشیم. تو جبهه هامون هم همینجور بود، اونجایی که کم می آوردن رمزشون توسل به حضرات معصومین، خصوصا بی بی عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که در بسیاری از حمله ها رمز یا زهرا بود. این نکته سوم که ما به اگر بنا بود به ظاهر تکیه کنیم واقعا باید انقلاب نمی کردیم، بعد از انقلاب هم باید زود تسلیم قدرتی می شدیم، زیرا اصلا معقول نبود با وجود این همه گرگهای متمکن و قارتگری که همه چیز داشتن ما یه لقمه بودیم. از زهرا سلام الله علیها منتی که در مسجد خطبشون به مردم دارن فرمودن کنتم علی شفا حفره من النار، شما در لبه پرتگاه و سقوط به جهنم بودید. مزغت شارب نهزت تائم، بابا شما یه جرعه آب بودید در برابر قدرت ها، شما یه لقمه بودید، یه لقمه تو میکردن تمام میشدید، شما قدرت مقاومت در برابر هیچ امپراتوری رو نداشتید، نه در برابر کسراها، نه در برابر قیصرها، شما عرب ارزه ای نداشتید، قدرتی نداشتید، یه لقمه بودید و یه جرعه بودید. موت اول اقدام، شما زیر پای قدرت های بزرگ له شده بودید، نه تمدنی داشتید، نه تشکیلاتی داشتید، نه عده‌ای داشتید، نه عده‌ای داشتید. خدا به برکت پدر من شما رو در دنیا مطرح کرد، شدید یه قدرتی. این قدرت، قدرت غیبی بود، قدرت ظاهری نبود. ما یه لقمه بودیم، ما یه جرعه بودیم، ولی خدای متعال خواست انجز بعده حزم الاحزاب وحده، خدا به تنهایی این قدرت رو نشد. این اتکاء به نیروی غیبی، باور به وعده‌های پروردگار متعال که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، خدای متعال این رو به وضوح در ملت ما نشون داد. مسئله چهارم که در انقلاب نقش اساسی داشت وحدت بود، اتحاد بود. جمعیت از هر نژادی که بودن زیر یه پرچم بودن، یک حرف را همه قبول میکردن و اون حرف رهبری انقلاب بود. تمام اقشار مردم، پیشورش، تاجرش، ثروتمندش، دانشگاهیش، حزبیش، همه زیر یک پرچم بودن و از یک جا هدایت می شدن و بیچون و چرا متن مردم به صورت یک دریایی بودن که این دریا در اختیار ولی فقیه بود. این اتحاد، این اتحاد، این اتحاد. هر جا اتحاد هست اونجا پیروزی هست، هر جا اتحاد هست اونجا دست خداست، هر جا اتحاد هست اونجا نیروهای غیبی نصرت الهی شامل حال مردم بوده و خواهد بود. لذا شما ملاحظه میکنید این انقلاب با این به اصطلاح پایگاه هایی که من براتون چند تاشو شمردم بقیهشم طلبتون، با این وضع معجزه آسا هم قدرت شرق و غرب را به زانو در آورد، شعار نو نه شرقی نه غربی داد و بدون اینکه الگو بگیرد از یه قدرتی خودش پرچم اسلام رو نصب کرد و گفت احکام دین باید در این مملکت حاکم بشود. و بعد از اینکه این حرف ها در جهان قابل باور نبود و عملی شد و عملا همه افسانه ها را همه سحر ها را باطل کرد و ما می توانیم رو جایگزین باید به یک کشوری وابسته بود آورد. این عملا اینجور بود که امروز هم این غربگراهای ما با اینکه دیدن تا جنگ رو دیدن، پیروزی انقلاب رو دیدن، فرار شاه رو دیدن، فرار امریکایی ها رو دیدن، تسخیر لانه جاسوسی و قدرت بزرگی بود. من کسی در دنیا جرأت میکنه لانه جاسوسی امریکا، یعنی کاخ سفید رو ما تسخیر کردیم اونجا، این خانه اونا بود، خانه توته. با اینکه این کارا رو کردیم و قدم به قدم خدا کمک کرده، با این حال باور ندارن ما میتوانیم. از این جهت همیشه رانت میگیرن، واردات رو به این کشور گسیل میدارن تا تولید ما تولید اساسی نباشه، ما خودکفا نشیم. در مسئله شبکه های مجازی هم همینجوره، اینا یک باند داخلی، یک شبکه اسلامی حساب شده داخلی رو تقویت نمی کنن. اون وقت این تلگرام و استگرام و اینا رو که هم منشأ ناامنیست، هم منشأ فساده، هم منشأ شکست اقتصادی ماست. حالا به تدریج معلوم میشه که چه خیانت های اینا میکنن. با این همه معجزاتی که در طول 40 سال دیدن، در 40 سالگی انقلاب هم اینا عملا خودشون رو وابسته غرب میبینن، هنوزم میترسن، میگن ما نمیتوانیم. به همین دلیل به غربی ها باج میدن، این خودروسازی مونتاژ، استقلال درش نیست. در هر جایی که به حرف ولایت گوش کردن، موشک گوش کردن، استقلال پیدا کردیم. در مسئله سلول های بنیادی شبیه سازی، حضرت آقا نقش مستقیم داشت، دستورات هر جا گوش کردن، پیش رفتیم، اوج گرفتیم، بالا رفتیم. من شاید خدمت شما هم عرض کرده باشم که در دولت سابق این گروهی که ماهواره رو به فضا پرتاب کردن، از ما یه دعوتی کردن رفتیم اونجا. آقای دکتر بلندی رئیس اون مجموعه بود، 27 نفری که اونجا مشغول کار بودن، به یه دختر خانمی اشاره کرد، گفت 27 ساعتی که نخوابیده. بعدم به من گفت فلانی همینا نماز شب میخونه، همینا بسیجی آقا هست. خودشم همینجور بود، هر جا که حرف نایب امام زمان رو گوش کردن اونجا پیش بودیم، هر جا گوش نکردن اونجا معطلیم، هنوزم معطلیم. اون وقت تو این شرایط، این اجتماع، این دریا، این اقیانوس بی ساحل و این شور و شعوری که مردم امروز آفریدن، امام زمان رو خوشنود کردن، نایب امام زمانتون رو سرفراز کردید، تو دهنی محکمی به ترامپ زدید، اون میگفت 40 سالگی انقلاب رو ایران نمیبینه. دیدید با چه عظمتی 40 سالگی انقلاب رو الحمدلله زیر پرچم حضرت زهرا سلام الله علیها در این ایام جشن گرفتید. حالا تجربه را قدر بدونید. ما الحمدلله از دینمون، از ولایتمون، از ائممون همیشه معجزه دیدیم، دست از دامنشون بر نداریم. این راه را ادامه بدیم تا امام زمان تشریف بیارن. انشاءالله به همتون مدال بدن، مدال رضایت بدن، دست نوازش به سر شما بکشند انشاءالله تعالی. خب باز هم باید گوشه چادر خاکی حضرت زهرا سلام الله علیه از امام صادق علیه السلام پرسیدن آقا مادرتون جوان بود وقت برگش نبود، این بانوی 18 ساله بچه های قدونی بود چه مرضی چه بیماری آرز شد، مادر شما جوان مرگ شد. امام صادق گریه جون گرفت، فرمودن والله مادرم با عجل طبیعی از دنیا نرم، مادر منو کشت. آخه جرمش چی بود؟ امام زمان تشریف میارن، اول دادگاه رو در مدینه تشکیل میدن، اینا رو از دیر خاک بیرون میاره، در دادگاهی که همه جهانیان میبینن امام زمان نزنا سوال میکنه به ایه ذنب قتلت، مادر ما چه گناهی کرد؟ تا این جواب رو شنید راوی، آدم با معرفتی بود دنبال بهانه بود که از زبان امام صادق بشنوه، میدونست ولی میخواست این رو بزرگ کنه، تبلیغ کنه، مردم متوجه بشن که این ولایت امیرالمومنین چه قربانیایی گرفته است. عرضتاش آقا جان حالا که پرده رو برداشتید معلوم شد مادر شما به قتل رسیده، آقا من شنیدم مادر شما آسیب بدنی زیاد دیده، پشت در بوده، در به پهلوش اصابت کرده، بین در و دیوار بوده، مسمار در سینش رو آزرده، اون سیلی که اون نامرد زد سیلی عادی نبود، بشکند اون دست که زد به تو سیلی. وای منو، میگن امام زمان از این شعر خیلی خوشش بیاد، وای منو وای منو وای من بیخ درو سینه زهرای من، بی بی جان مادر در پست کوچه تو را می زدن، کاش به جای تو مرا می زدن. عرضتش آقا جان کدوم یکی از این ضربه ها سبب قتل مادرتون شده، سبب شهادت مادرتون شده؟ امام گریش اوج گرفت، فرمود سبب قتل مادرم غلاف شمشیر بود که به پهلوش میزدن. معلوم میشه به پهلوی شکسته غلاف شمشیر میزدن. لا یام کیام کیا ابا عبدالله، هم وجود نازنین سید الشهدا، هم حضرت ابوالفضل، هم حضرت علی اکبر، اینا را دشمن محاصره کرد، ضربتی که بر بدن اینا وارد میشد همه جور ضربت بود، هم شاید ضربت شمشیر بود، هم جراحت نیزه بود، هم تیر بود، هم سنگ بود. میبینم برا دوزن علاوه همه اینها تو بدن نازنین حضرت سید الشهدا جای نعل اسب بود. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، الا لعنة الله على القوم الظالمين، نسألك وندعوك باسمك الأعظم بفاطمة وأبيها بعد ربنيها
السر المستودع فيها، صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أخاط به علمه.